بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين الهداة المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. شب شهادت سید الساجدین حضرت علی ابن الحسین علیه السلام است. ایام بسیار مهم بعد از عاشوراست، در واقع ایام حماسه زینبی است. در چنین روزهایی مسیر کربلا و کوفه و شام و بعد از اون مدینه، مسیر حرکت نورانی پرشکوه حماسی زینب کبرا و حضرت امام سجاد و بقیه اسرای عاشوراست. اینها که توانستند با این حرکت خود ماجرای عاشورا رو ابدیت ببخشند، اون رو دائمی کنند، زوال ناپذیر کنند. ما هم امروز در چنین روزهایی احساس ارتباط قلبی بیشتری با اون شهیدان عظیم الشأن میکنیم. اربعین هم در پیش است. ملت ما، ملت عراق، مردمان زیادی از ملتهای دیگر در تدارک حماسه بزرگ اربعینند. حماسه اربعین یک پدیده فوق‌العاده است که به لطف و فضل الهی در هنگامی که دنیای اسلام نهایت نیاز را به این چنین حماسه‌ای دارد به وجود آمده است. یاد سرور شهیدان را در دلهای خودمون، در ذهن خودمون مغتنم می شماریم. سلام ارادتمندانه و مخلصانه خودمون رو به اون بزرگوار و اون بزرگواران و به خاک پاک شهیدان اهدا می کنیم. عرض می کنیم ای سبا، ای پیک دور افتادگان، اشک ما بر خاک پاکشان رسان. این اجتماع عظیم امروز، این جمعیت جوان و پرشور و بسیجی که یادآور اجتماع در همین عرصه و ورزشگاه در دهه 60 است که اونجا جوانها رفتند و به پیروزی رسیدند، و انشاءالله شما هم در عرصه هایی که در پیش رو دارید به پیروزی کامل خواهید رسید. این جلسه بزرگ در موقعیت بسیار حساسی تشکیل شده است. موقعیت کشور، موقعیت منطقه، موقعیت جهان، موقعیت‌های حساسی است، به خصوص برای ما ملت ایران. حساسیت از این جهت که از یک طرف عربده‌کشی‌های سران استکبار و سیاستمداران آمریکای جهانخوار، از یک طرف قدرت نمایی جوانان مؤمن و پیروزی‌های پیاپی در میدان‌های مختلف، از یک طرف مشکلات اقتصادی کشور و تنگی معیشت بخش بزرگی از مردم کشور، مردم ضعیف کشور، و از طرفی حساس شدن و به تکاپو افتادن نخبگان کشور که این وضعیت اونها را حساس کرده است به تکاپو و تلاش فکری و عملی وادار کرده است کشور، به خاطر وجود مشکل از خمودگی و بیعملی در آمده است. خیلی ها که فقط تماشاگر بودند امروز احساس وظیفه می کنند و سرگرم تلاش می شوند. اینا جهات مختلفی است. اوضاع ویژه‌ای است برای کشور و این جلسه در چنین شرایطی تشکیل شده است. جان کلام من در صحبت امروز عبارت است از اول عظمت ایران، دوم اقتدار جمهوری اسلامی و سوم شکست ناپذیری ملت ایران. اینها رجزخوانی نیست. اینها شعار محض نیست. سخن توخالی مثل بعضی از شعارها و حرفهایی که بعضی دیگر میزنن نیست. اینها واقعیاتی است که دشمنان ملت ایران آرزو میکنند که ما اینها رو ندانیم یا از اونها غفلت کنیم و گمان دیگری در مورد خودمون و کشورمون و ملتمون ببریم. ولی واضح‌تر از این است، این حقایق واضح‌تر از این است که کسی بتوانه اونو رو انکار کنه. گفتیم عظمت ایران نه فقط در زمان حال، عظمت ایران یک امر تاریخی است. در طول زمان کشور عزیز ما توانسته است در عرصه علم، در عرصه فلسفه، در عرصه سیاست، در عرصه هنر، در عرصه پرچمداری علوم اسلامی توانسته است در میان ملت‌های مسلمان و در برهه‌ای از زمان در میان همه ملت‌های جهان سرفراز بیستد و خود را نشان بدهد. عظمت ایران یک امر واضحی است که هر منصفی ناچار است اون رو تصدیق بکند. البته این مربوط به زمان ما و همچنین دوران تاریخی است. استثناء شده است از این وضعیت 200 سال قبل از پیروزی انقلاب، در دوران اواسط قاجاریه به بعد و دوران منحوس پهلوی. در این دوران، در این 200 سال، عظمت ایران متاسفانه پایمال شد که فعلا بحث ما ربطی به اون قضیه ندارد. در مورد اقتدار جمهوری اسلامی همین بس که جمهوری اسلامی کشور ایران رو از زیر سلطه انگلیس و آمریکا بیرون کشید. این سلطه از اول قرن 19 میلادی تقریبا شروع شده بود. بر همه امور این کشور بیگانگان بیرحم و متکبر مسلط بودند. اقتدار جمهوری اسلامی همین بس که توانست کشور را و ملت را از زیر این سلطه ظالمانه نجات بدهد. همچنین اقتدار جمهوری اسلامی یکی از مظاهرش نجات کشور از شر حکومت استبدادی سلطنتی و پادشاهی موروث بود و همچنین جمهوری اسلامی در طول این 40 سال عمر خود در مقابل دست اندازی های دشمنان سینه سپر کرده است. برای اولین بار در این سالهای قرنهای اخیر در یک جنگی جمهوری اسلامی توانسته است مانع از تجزیه کشور بشود. قبل از دوران جمهوری اسلامی در دوران پهلوی و قاجار هر جنگی اتفاق افتاد یا دشمنان بخشی از خاک کشور را تجزیه کردند و یا خودشون حضور نظامی در کشور پیدا کردند و ملت رو تحقیر کردند. برای اولین بار ملت ایران در جنگ تحمیلی 8 ساله توانست جبهه وسیع دشمن رو به کلی ناکام کند، اونها رو از کشور بیرون براند، تمامیت ارضی کشور رو حفظ کند. اقتدار معناش اینه. اقتدار به این است که جمهوری اسلامی توانسته است اعتبار و احترام این کشور رو در منطقه و در کل جهان بالا ببرد و یک تنه در مقابل جبهه وسیع استکبار بیسته. گفتیم شکست ناپذیری ملت ایران که البته این به برکت اسلام است. دلیل این شکست ناپذیری و نشانه این شکست ناپذیری رو می شود در پیروزی ملت ایران در انقلاب بزرگ اسلامی، پیروزی ملت ایران در دفاع مقدس، ایستادگی ملت ایران در طول 40 سال در مقابل توطئه های دشمنان مشاهده کرد، ملت ما عقب نشینی نکرد، از پای در نیامد، در مقابل دشمن احساس ضعف و شکستگی نکرد. این پیروزی ملت ایرانه، این وضع کشور است. البته توضیح بیشتری در این زمینه ها انشاءالله خواهم داد. این وضعیت امروز ماست. ولی برادران عزیز، خواهران عزیز، ملت بزرگ ایران در صحنه نبرد سیاسی و نبرد اقتصادی عیناً مثل صحنه نبرد نظامی، اگر جبهه‌ای که احساس پیروزی می‌کند به خود مغرور بشود، راه پیروزی جلو او بسته خواهد شد. مغرور شدن به پیروزی، نداشتن نقشه، نداشتن ابتکار برای تداوم پیروزی ها، قطعا موجب عقب ماندن در مقابل دشمن و موجب پیشروی دشمن خواهد شد. اگر مغرور بشویم، اگر به بیعملی و بی ابتکاری دچار بشویم، ناکام خواهیم ماند. باید تلاش را، مجاهدت را، ابتکار عمل را، استفاده از امکانات را به نحو اکمل ادامه باید داد. ما در نیمه راهیم، در اوائل راهیم، باید برسیم به اون قله‌ای که مورد نظر انقلاب اسلامی است. هم تلاش لازم است، هم راه بلدی لازم است، هم شجاعت لازم است، هم تدبیر لازم است. لکن اونچه که برای شما جوانها مهمه که بهش توجه کنید این است که نوک پیکان این حرکت عظیم ملی شما جوانها هستید. شما هستید که راه رو باز میکنید. پیران مجرب اگر خسته نباشند، بیحال نباشند، از کار افتاده نباشند، میتوانند راهنمایی کنند. ولی موتور پیشبرنده این قطار شما جوانها هستید. در گذشته هم همین جور بوده است. در همه عرصه‌های جهاد همین جور بوده است. ما در این حدود 40 سال جهادهای متعددی داشتیم. در همه این جهادها جوانها جلو بودند، جوانها راهگشا بودند، جوانها نوک پیکان بودند. در جهاد با طاغوت، در دوره پیش از پیروزی، دوره مبارزات، در جهاد با تجزیه طلبان، در آغاز پیروزی انقلاب که در شرق کشور، در غرب کشور، در شمال کشور تجزیه طلبانی پیدا شدند، در جهاد با این تجزیه طلبان جلو دار این حرکت عظیم جوانها بودند. در جهاد سازندگی که از رویش‌های آغاز انقلاب بود، جوانها جلو بودند. آنها بودند که این حرکت عظیم جهاد سازندگی رو شروع کردند. در جهاد با تروریسم منافق و خائن در اوائل دهه 60، در جهاد با متجاوزین در 8 سال دفاع مقدس، در جهاد برای ترمیم خرابی‌های بعد از جنگ بعد از سال 67، در جهاد فرهنگی در برابر تهاجم فرهنگی سال 70 جوانها بودند که توانستند اون فضای دشوار رو به نفع انقلاب و اسلام تغییر بدند. جهاد علمی از حول و حوش آغاز دهه 80 جوانها بودند که در دانشگاه‌های مختلف، در پژوهشگاه‌های مختلف به ندای مطالبه پیشرفت علمی لبیک گفتند، راه علم و فناوری رو به صورت جهشی در کشور باز کردند و بالاخره در جهاد با تروریسم تکفیری در دهه 90 در این سالهای اخیر و امروز هم جهاد فکری و جهاد عملی برای گشودن گره‌های اقتصادی، بازم جوانان در برابر حوادث مشکلات اقتصادی کشور پیشنهادهایی به ما میدن که ما هم میدیم به مسئولین و میگوییم اینها رو دنبال کنن. بسیاری از این پیشنهادها مربوط به جوانهاست و پخته و کاملا کارگشا و راهگشا. جوانهای ما به حمدالله امروز در قبال مسائلی که کشور با آنها مواجه است هم صاحب فکرند، هم صاحب انگیزند و همونطور که اشاره شد مشکلات همه رو به تحرک وادار کرده است. جوانهای ما احساس تکلیف میکنند، احساس مسئولیت میکنند. امروز در حدود 10,000 هسته گروه های جهادی در سرتاسر کشور مشغولند که اینها در واقع مژده آینده کشورند، سرمایه عظیمی هستند برای آینده کشور. مشغول کارند، مشغول تلاشند. شاید صدها هزار کار مهم مربوط به طبقات ضعیف رو در نقاط دوردست کشور اینها انجام دادن و دارن انجام میدن، کارهای ریز و درشت به حسب نیازهایی که مردم دارن. این یک سرمایه عظیمی است برای کشور. باز هم پس نقش جوان هاست که مژده آینده بهتر رو به ما میده. شما جوان ها صاحب کشورید. بنده وقتی از جوان ها تمجید میکنم در صحبت ها بعضی ها میگوین معلوم میشود فلانی از برخی از جوان های منحرف اطلاعی نداره، از لاابالیگری ها و از خلافکاری های بعضی از جوان ها. نه، بنده از اونها هم مطلعم. بالاخره در کشور مسلمن جوان هایی هم هستند که این خصوصیات مثبت و درخشان در اونها وجود ندارد، اونها ریزش های ما هستند. حرف من این است که رویش های ما بر ریزش های ما رجحان دارند، غلبه دارند، بیش از اون مقداری که افراد به سمت لاابالیگری پیش می روند. جوانها به سمت تعهد، به سمت فکر و عمل در راه اهداف دارن حرکت می کنند و این مژده آینده است. بعضی اینها رو درک نمی کنند، نقش جوانها رو در آینده کشور، بلکه در حال حاضر کشور درست مورد توجه قرار نمیدن. بعضی ها حتی سعی میکنند وانمود کنند که جوانها مشکل کشورند، یا حتی کاری بکنند که جوانها رو تبدیل کنن به مشکل کشور. بنده به عکس معتقدم جوانها راه حل مشکلند نه مشکل. خب حالا من با شما جوانهای عزیز که فرزندان عزیز من به شمار می روید عرایضی دارم، اینها رو باید بهش توجه کنید. مهم اینه که شما جوانها تصور نکنید که راهی که پیش روی ماست یک اتوبان اسفالته بیمانه است. نه، راه پیشرفت به روی ما باز است، اما راه پرپیچ و خمی است، راه دارای فراز و نشیبی است. موانعی در این راه وجود داره، دشمن به طور کامل در مقابل ما فعال است. ما باید در مقابله با موانع این راه رو طی کنیم. این شرایطی دارد. گام اول برای اینکه بتوانیم این راه رو درست طی بکنیم این است که وجود و حضور دشمن رو حس کنیم. اون روشن فکر نمای راحت طلب و ریاکار و منافق که اساساً دشمنی آمریکا رو انکار میکنه و این دشمنی رو نمیفهمه و نسخه تسلیم در مقابل آمریکا برای ملت و دولت مینویسه، اون مرد این میدان نیست. اگر عامل دشمن نباشد، حداقل مرد میدان مهم پیشرفت کشور نیست. گام اول بنابراین احساس حضور دشمن و وجود دشمن است. تا انسان نداند که دشمن در مقابل اوست، برای خود حرز و حفاظ و سنگر به وجود نمی آورد و سلاح لازم رو در دست نمی گیرد. گام دوم اعتماد به نفس و عزم بر ایستادگی است. آدمهای بیروحیه، مردد، ترسو، فرصت طلب، خودکمبین در این میدان هیچ هنری نمیتوانند نشان بدند. اگر مانع برای دیگران درست نکنند، خودشون که هیچ کاری نمیتوانند بکنند، گاهی مانع هم در مقابل دیگران به وجود میارند. مایوسند، دیگران را هم مایوس میکنند. تنبلند، دیگران را هم وادار به تنبلی می کنند. قرآن کریم در باره گروهی از افرادی که در اون وقت بودند اینجور می فرماید: لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا ولا اوضعوا خلالکم. یعنی اینها اگر به میدان جهاد هم با شما بیان، شما رو به فساد میکشانند. حتی اگر با شما بیانم به میدان جهاد، در میان شما اختلال ایجاد میکنند، کمک که نمیکنند مانع راه هم میشوند. البته جوانهای ما در همه اون جهادهایی که قبلا اسم آوردم و گفتم، در همه این جهادها جوانهای ما به این بلیه مبتلا نبودند، اعتماد به نفس داشتند، شجاعت داشتند، تردید نداشتند، بزدل و ترسو نبودند که اگر بودند کارها پیش نمی رفت. این هم گام دوم. گام سوم، شناخت حوزه و عرصه تهاجم است. جنگ ما با دشمن و تهاجم دشمن به ما در کجاست؟ این را باید درست تشخیص بدیم. باید تهدید دشمن رو درست فهم کنیم، اندازه اون رو بشناسیم، معلوم بشه عرصه تهاجم کجاست. اگر دشمن از مرز شرقی حمله می کند، شما نیروهاتون رو ببرید به مرز غربی، کار به جایی نخواهید برد، سودی از وجود نیروها نخواهید برد. باید بدانید دشمن از کجا حمله می کنه. همه نظام، همه کشور، همه مردم باید درک درستی از عرصه نبرد دشمنان داشته باشند. خب عرصه نبرد کجاست؟ بنده دو سه تا از عرصه های نبرد دشمن رو میگم. اول، اسلام و ایمان اسلامی است. آمریکا از اسلام سیلی خورده است، از اسلام کینه در دل دارد. آمریکا از انقلاب اسلامی سیلی خورده است، از انقلاب اسلامی کینه در دل دارد. اینها در ایران همه کاره بودند، همه چی در اختیار خودشون بود، مسئولین کشور فرمانبر مطیع اونها بودند، منابع کشور در اختیارشون بود، سرمایه های کشور با میل اونها جا به جا می شد، سیاست های اقتصادی و اجتماعی کشور و فرهنگی کشور به میل اونها برنامه ریزی می شد. دستشون از همه اینها کوتاه شد. چی کوتاه کرد؟ اسلام کوتاه کرد، انقلاب اسلامی کوتاه کرد. لذا دشمنند. بعضی ها از جمله نقزنها میگن آقا بدگویی از آمریکا نکنید که با شما دشمن نشن. دشمنی اونها به خاطر این بدگویی و گفتن و مرگ بر آمریکایی که شما میگید فقط نیست، اینا از اصل انقلاب، از اصل حرکت عظیم ملت ایران چینه در دل دارند. کید و مکر اونها به خاطر اینه. این اولین عرصه جنگ است، لذا اینها میترسن. یک قدرت اسلامی بزرگی در این منطقه سر بلند کند، جلو به مطامع اونها رو به کلی در این منطقه بگیره، میخوان این اتفاق نیفتد. از این میترسند. در مقابل این سفارایی و جبهه گیری میکنند. از قدرت اسلامی و قدرت انقلابی می ترسند، لذا سعی می کنند عناصر قدرت رو مخدوش کنند و از بین ببرند. عناصر قدرت ما چیه؟ استقرار و ثبات سیاسی است، امنیت اجتماعی است، وحدت ملی است، پایبندی به اصول و مبانی انقلاب است، حرکت پیشرفت رو به توسعه علمی است، توسعه و تعمیق فرهنگ انقلابی و اسلامی است. اینها عناصر قدرت ماست، با اینها مخالفند. البته با پیشرفت نظامی ما هم مخالفند، با موشک ما هم مخالفند، با حضور ما در منطقه هم مخالفند، چون اینها هم جزء عوامل قدرت و عناصر قدرت ماست. پس میدان جنگ اینجاست. میدان جنگ، میدان تقابل استکبار با ایران اسلامی عبارت است از هر اون چه که موجب اقتدار ایمان ایران اسلامی است. بایستی این رو یکی از مراکز درگیری با قدرت مستکبرین دانست. این یکی از مناطق درگیری است. یک نقطه دیگر از عرصه‌های درگیری، فهم درست واقعیت‌های ایران و جهانه. اینی که شما فهم درستی از واقعیت‌های کشورتون داشته باشید، این به ضرر اونهاست. با این مخالفند، با این مبارزه می‌کنند. با چه ابزاری؟ با ابزار بسیار خطرناک رسانه، به خصوص رسانه‌هایی که امروز نوپدید است، با تصویرسازی غلط سعی می‌کنند افکار ملت ایران رو منحرف کنند. هم تصویر غلط درباره ایران، هم تصویر غلط درباره خودشون، هم تصویر غلط درباره اوضاع منطقه وانمود میکنن. یکی از تصویرهای غلط اونها اینه، وانمود میکنن که در موضع قدرتند، در حالی که در موضع قدرت نیستند. بله، قدرت سخت افزاری اونها یه قدرت قابل نشون دادن است، یعنی پول دارن، ابزار نظامی دارن، امکانات رسانه‌ای دارن، اینها ابزارهای قدرت است. منتها اینها قدرت‌های سخت افزاری است. در مقابله جهانی حرف اول رو قدرت نرم افزاری می‌زند. قدرت نرم افزاری یعنی منطق، یعنی استدلال، یعنی حرف نوی که تعیین کننده زندگی باشد. سخن نو به میان آوردن، اینا حرف نو ندارن، منطق ندارن. اینها در این قدرت نرم افزاری آمریکا به شدت ضعیفه. حرفش زورگویی است، منطقش ضعیفه. لیبرال دموکراسیش امروز در دنیا مفتزه. رفتار و شیوه های اعمال لیبرال دموکراسی که به اون افتخار میکردن امروز در دنیا به صورت مفتزه مورد انتقاد صاحب نظران دنیاست. برای همین هم هست، به خاطر همین هم هست که شما ملاحظه میکنید در بسیاری از مناطق عالم آمریکای دارای قدرت اتمی، دارای تکنولوژی پیشرفته، دارای پول فراوان در بسیاری از مناطق عالم شکست خورده است. در عراق شکست خورد، در سوریه شکست خورد، در لبنان شکست خورد، در پاکستان شکست خورد، در افغانستان شکست خورد، در مواجهه با قدرت‌های دنیا شکست خورده است و می‌خورد. و امروز شکست‌های دیگری هم اونطوری که انسان مشاهده می‌کنه در انتظار آمریکاست. این تصویر سازی اونها از خودشون هست که یک تصویر سازی غلط و دروغینه. یک تصویر سازی دیگری دارن که اون هم به شدت غلط و خودآمیز است و اون تصویرشون از ایران اسلامی است. تصویری که سعی میکنن در افکار عمومی دنیا اون رو ترویج کنن و حتی سعی میکنن به خود ما هم، به خود ملت ایران هم این تصویر رو ارائه بدن، تزریق کنن و ما رو قانع کنن به نظرات باطل خودشون در مورد کشور ما تصویر با تکیه بر مشکلات اقتصادی که امروز ما در کشور داریم و واقعیاتی است، اینا خیالاتی رو در سر کم مغزشون و بی تدبیرشون می پرورانند. اخیرا شنیدم که رئیس جمهور آمریکا به بعضی از سران اروپایی گفته شما دو سه ماه صبر کنید، دو سه ماه صبر کنید، بعد از دو سه ماه جمهوری اسلامی کلکش کنده خواهد شد. به یاد حرفهای افتادیم که 40 سال قبل، 40 سال، 4 دهه قبل، همین کسانی که نوکران آمریکا بودند در داخل کشور و خود آنها به هم دیگه مژده میدادند، دلخوشی میدادند، آقا 6 ماه صبر کنید کلکش کنده میشه. 6 ماه میشد کلک کنده نشده بود، میگفتن 1 سال دیگه صبر کنید تمام میشه قضیه. 40 سال از اون زمان گذشته است، اون نهال باریک تبدیل شده به این درخت تناور. حالا این بیچاره دلخوشی میده به خودش و به همکاران اروپاییش که 2-3 ماه صبر کنید. بنده به یاد این شعر عامیانه افتادم که شتر در خواب بیند پنبه دانه. گهی لف لف خورد گه دانه دانه، توجه بفرمایید. بله، خدا خیرتون بده، خیلی ممنون. خداوند انشاءالله شماها رو حفظ کنه. دشمن شما رو نشناخته، دشمن ملت ایران رو نشناخته، دشمن انقلاب رو و روحیه انقلابی و ایمانی رو نشناخته. این تحلیل غلط در تمام این سالها موجب گمراهی او شده است، هنوز هم موجب گمراهی است. و این دعای منسوب به معصوم که الحمدلله الذی جعل اعداءنا من الحمقاء، اعداء ملت ایران رو خدا از نادانان قرار داده است، ابله ها دشمنان ملت ایرانن. خب ما البته مشکل داریم، بله ما مشکل اقتصادی داریم. درست توجه کنید، درست توجه کنن جوانهای عزیز و مردم با انگیزه و مؤمن ما. ما مشکل اقتصادی داریم، اقتصاد نفتی داریم که این خودش یک عیب بزرگ است. فرهنگ صرفه‌جویی نداریم، فرهنگ صرفه‌جویی در بین ما بسیار ضعیف است. این عیب است، اسراف عیب است، این عیوب رو ما داریم. ولی عیب واقعی اینها نیست، عیب واقعی بنبست است که به حمد الله نداریم. ما بنبست نداریم، توجه بفرمایید، توجه بفرمایید. عیب واقعی اینه، عیب واقعی اینه که جوان کشور گمان کنه که راه حلی وجود ندارد جز پناه بردن به دشمن، این عیبه. بعضی سعی میکنن این رو القا کنن به جوانهای ما. دشمن این رو میخواد، دشمن میخواهد ملت ایران رو به این نتیجه برسانه که بن‌بست است، راه حل وجود ندارد مگر پناه بردن به آمریکا و زانو زدن در مقابل آمریکا و تسلیم شدن در مقابل آمریکا. من صریحاً اعلام میکنم، کسانی که در داخل کشور این فکر را که مطلوب و محبوب دشمنان است ترویج میکنند، اینها خیانت میکنند، خیانت به کشور است. اینی که بر طبق میل دشمن ما ترویج کنیم که راهی جز پناه بردن به دشمن نداریم، این بزرگترین خیانت در حق ملت است. البته این اتفاق نمیفته. من به حول و قوه الهی و با همراهی شما تا جان و توان دارم نخواهم گذاشت این اتفاق بیفته در کشور. این تصویر سازی دشمنه. توجه کنید این تصویر خود آمیز دشمن از وضع خود او و از وضع ماست. تصویرهای دروغینی که با هزارها شبکه تلویزیونی و رادیویی و اینترنتی امروز دارد به سمت ملت ایران و افکار عمومی ما سرازیر می شود. این تصویر سازی دروغینه. اما تصویر واقعی چیست؟ تصویر واقعی اینه که شما و همه جوانهای کشور باید جایگاه امروز کشور و ملتتون رو بدونید. این شرط اول اثرگذاری شماست. امروز سیاست مداران بزرگ دنیا و مغزهای سیاسی پخته و سنجیده دنیا ملت ایران رو به خاطر مقاومت 40 ساله تکریم میکنند. این واقعیته. این چیزیست که ما به صورت روشن و مشخص این رو میبینیم و از اون اطلاع داریم. من دارم به شما عرض میکنم سیاستمداران پخته حتی در خود آمریکا، حتی در خود غرب و کشورهای اروپایی که با ما خوب نیستند، چه برسه در کشورهای دیگر، ملت ایران رو تحسین میکنند به خاطر اینکه 40 سال است این ملت در مقابل فشارهای دشمنان عقب نشینی که نکرده است، پیش رویه‌های بزرگی هم انجام داده است، به یک قدرت خودشو تبدیل کرده. این تحسین آور است. من چند سال قبل این رو گفتم که یک افسر برجسته صهیونیست گفته بود که من با ایران بدم، اما در مقابل این کسی که این موشک رو، یکی از موشک‌های ما، یکی از ده ها موشکی که ده ها نوع موشکی که به وجود آمده است. یکی از اونها رو گفته بود، گفته بود من در مقابل اون کسی که این موشک رو به وجود آورده است به احترام بلند میشم و کلاهمو بر میدارم. اینجوری در مقابل این کشور، در مقابل این ملت، در مقابل مقاومت او، در مقابل پیشرفت او، مغزهای سیاسی دنیا احساس تکریم میکنن. ثانیاً واقعیت دیگر، کشور ما دارای ظرفیت‌های بسیاری است که کمتر کشوری در دنیا پیدا می‌شود که این همه ظرفیت داشته باشد، هم ظرفیت جغرافیایی، هم ظرفیت اقلیمی، هم ظرفیت نیروی انسانی، هم ظرفیت منابع زیرزمینی، هم ظرفیت امکانات روی زمین. ظرفیت‌های این کشور که برای اقتصاد کشور و پیشرفت کشور فوق‌العاده مهمن بسیار زیادن. البته ما از این ظرفیت‌ها درست استفاده نکردیم. بنده یک آماری رو دیدم و در یه جلسه گفتم، این حرف پخش هم شد که ما از لحاظ استفاده نکردن از ظرفیت‌های کشورمون در دنیا اولیم. استفاده نکردن از ظرفیت‌ها، توصیه بنده همیشه به مسئولین همینه که ظرفیت‌های استفاده نشده رو شناسایی کنن و اونها رو ازش استفاده کنن برای کشور، برای تولید ثروت ملی. این هم دوم. ثالثاً ظرفیت بالفعل کشور، شما جوانهای مؤمن هستید، این تصویر واقعی است. جوانهای مؤمن در کشور که هم توانایی دفاعی دارن، هم توانایی علمی دارن، هم توانایی در زمینه مسائل فرهنگی دارن، هم توانایی در زمینه مسائل اجتماعی دارن و در بسیاری از صحنه ها این توانایی ها بروز کرده است. این یک تصویر واقعی از این کشور است. دشمنی که درباره ایران اسلامی اون جور فکر می کند، این مجموعه عظیم جوان مؤمن رو در کشور نمی بیند. رابعاً دشمن برای مقابله با جمهوری اسلامی بعد از کنکاش فراوان رسیده به تحریم، یعنی راه‌های دیگر در مقابل او بسته است. جز راه تحریم، تحریم اقتصادی، راه‌های دیگری ندارد. بقیه راه‌ها در مقابل او مسدود است. ولی من به شما عرض بکنم تحریم اقتصادی شکننده تر از اقتصاد ملی ماست. اقتصاد ملی ما میتوانه تحریم رو شکست بده و به لطف الهی، به حول قوه الهی تحریم رو شکست میدیم و شکست تحریم شکست آمریکاست و آمریکا از ملت ایران با شکست تحریم یک سیلی دیگر باید بخورد. نقطه پنجم، خامساً از تصویر درست از وضع کشور همین بسیج است، بسیج مستضعفین. این تشکیلات عظیم، این تشکیلات سراسری در کشور، این مجموعه عظیم مردمی که سرمشقی شد برای بعضی از کشورهای دیگر که برن به سراغ جوانهاشون برای حل مشکلات گوناگون. بسیج، که بسیج مصداق این آیه شریفه است الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. بعد از جنگ احد شایعه انداختن که بناست به مدینه حمله بشود، بترسید. قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، بترسید از دشمن. اما مؤمنین در مقابل فزادهم ایمانا، در مقابل این تهدیدها و این عربده کشیها ایمانشون بیشتر شد. و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل، حسبنا الله و نعم الوکیل. این بسیجه، بسیج، بسیج مصداق همین آیه شریفه است که در مقابل تهدید دشمن نه فقط عقب نشینی نمی کنه، بلکه فزادهم ایمانا، ایمانش افزایش پیدا می کنه. این یک نقطه قوت است. بسیج یکی از نقطه های برجسته تصویر واقعی از کشور عزیز ماست و دشمن با بسیج خیلی مخالفه و عوامل دشمن هم با بسیج خیلی مخالف هستند. این هم نقطه پنجم. نقطه ششم، این بخش های برجسته و درخشانی که انسان در طول سال در مجموعه کشور مشاهده میکنه، از جمله گروه های جهادی که اشاره کردم که 10,000 تقریبا هسته گروه جهادی فعالند، بسیج سازندگی، راهیان نور، راهپیمایی های انقلاب، اعتکاف ها، مراسم حسینی و عاشورایی که روز به روز اینها رونق بیشتری پیدا می کنن. این تصویر واقعی از کشور. اینها چیزهایی است که با توجه به آنها می شود ملت ایران رو شناخت. البته هم به بسیج و هم به این نیروهای جهادی و فعالیت‌های جهادی و هم به راهیان نور، همه دستگاه‌ها موظفند که کمک کنند. من عرایضم رو کم کم خاتمه بدم. چند نکته رو، دو سه نکته، سه چهار نکته رو در پایان سخن عرض کنم به شما عزیزان. نکته اول این است که فعلا دشمن از ابزار رسانه استفاده میکنه برای اثرگذاری بر افکار عمومی. توجه کنید، ابزار رسانه ابزار مهم و اگر دست دشمن باشد ابزار خطرناکی است. ابزار رسانه رو تشبیه میکنند به سلاح‌های شیمیایی در جنگ نظامی. سلاح شیمیایی رو وقتی می‌زنند، سلاح شیمیایی تانک و تجهیزات رو از بین نمی‌برد، تجهیزات می‌مانه، انسان‌ها از بین می‌روند. از قدرت استفاده از ابزار می‌افتند. سلاح شیمیایی در جنگ نظامی اینجوری است. ابزار رسانه هم اینجوره. امروز از تلویزیون، از رادیو، از اینترنت، از شبکه‌های اجتماعی، از انواع و اقسام وسایل فضای مجازی علیه افکار عمومی ما استفاده می‌شود. این رو کسانی که مسئولیت این بخش از کشور را، بخش ارتباطات را دارند، درست توجه کنند. ما در جلسات حضوری هم به اینها تذکر دادیم، تأکید کردیم، حالا هم میگیم توجه کنند. اونها ابزاری نشوند برای اینکه دشمن راحت بتواند سلاح شیمیایی خودشو علیه این مردم به کار ببره. وظیفه خودشون رو بدانند و با جدیت عمل کنند. نکته دوم، عزیزان من، اگر دشمن در ما وحدت را مشاهده کند، در ما احساس قدرت را ببیند که ما احساس قدرت میکنیم، در ما عزم راسخ را ببیند، عقب مینشینه. دشمن اگر ببیند که ملت ایران و جوانهای مؤمن ایرانی احساس حضور میکنند، احساس وظیفه میکنند و قدرتمندانه در وسط میدانند، دشمن عقب نشینی خواهد کرد. اما اگر احساس کنند که ضعف هست، احساس کنند اختلاف هست، احساس کنند بین مسئولین کشور همجهتی و همسخنی وجود ندارد یا بین مردم و مسئولین کشور فاصله افتاده است، تشویق میشند به اینکه شدت عمل خودشون رو زیاد کنند. این رو توجه داشته باشن همه، هم مسئولین کشور، هم آحاد مردم و به خصوص جوانان عزیز. ما بایستی به دشمن پیام قدرت بدیم، نه پیام ضعف، در حرف ما، در رفتار ما، در منش زندگی ما. دشمن باید احساس کند با یک مجموعه مقتدر مواجه و روبروست. اگر در ما احساس ضعف بکند، جری می شود، شدت عملش را افزایش خواهد داد. مراقب باشید. این هم نکته دوم. نکته سوم، من به طور قاطع با اطلاعی که از وضعیت کشور دارم قاطعا می گویم این ملت و این نسل جدید و جوان تصمیم گرفته است که دیگه تحقیر نشه. تصمیم گرفته است تحقیر نشود. تصمیم گرفته است دنبال رو قدرت‌های بیگانه و دشمن نشود. تصمیم گرفته است که ایران عزیز را به اوج افتخار و عزت برساند و این توانایی را دارد. هم تصمیم دارد، هم عزم راسخ دارد، هم توانایی دارد و انشاءالله به اینجا خواهد رسید. این جمعیت 100,000 نفری این ورزشگاه یادآور جمعیت 100,000 نفری در همین جاست که براشون صحبت کردیم در اواخر دهه 60 و حرکت کردند، رفتند در جبهه ها، حضور پیدا کردند و پیروزی های بزرگی رو برای کشور به ارمغان آوردند. و شما جوان های عزیز هم انشاءالله در میدان علم، در میدان فعالیت، در میدان تحرک اقتصادی، در میدان کارآفرینی، در میدان کار و تلاش فردی و جمعی، در میدان شبکه‌سازی‌های اجتماعی و فرهنگی، در میدان حرکت‌های لازم آتش به اختیار، در هر جایی که احساس بشه، انشاءالله پیروز و موفق خواهید بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.